بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته از بحث قبلی رو عرض بکنم تا بحث جدید شروع کنم. بحث قبلی این بود که ما یک ادله ای داریم که دلالت می کند بر عدم حجیت خبر واحد، یعنی همون روایاتی که می گفت که هرچی خلاف قرآنه هرچی شاهد نداره فلان. ولی این روایات سه جورند. بعضی از این روایات می‌فرماید که هر چیزی که خلاف قرآن است من نگفتم، یعنی نفی صدور میکنه. حدیث خلاف قرآن اصلا از ما صادر نشده. یه جور یه دسته روایات میگوید که هر چیزی که شاهدی از قرآن ندارد حجت نیست، نه اینکه صادر نشده سو حجت نیست. مثلا میگه هر چیزی که شاهدی از قرآن نداره فقف اندهو، وایس توقف کن، یا ردو علمهو الینا، یعنی حجت نیست. یه دسته سوم روایاتیه که میگوید هر چیزی که موافق اهل سنت بود ففیه تقیه، احتمال تقیه هست احتمالش. به اون دسته اول میگفت که چی؟ میگفت اونی که خلاف قرآن ما نگفتیم، یعنی صادر نشده. دسته دوم میگه اون چیزی که شاهد از قرآن نداره حجت نیست. دسته سوم میگه که اون چیزی که موافق عامه است یحتمل که تقیه باشد. خب حالا شاهدم اینسا، اون نکته که میخوام عرض کنم اینا، این که دیروز آیت الله خویی طبق اون عبارت میفرمود که ما با ادله حجیت خبر ثقه اون روایات نهی را تخصیص میزنیم. میگیم اونایی که میگه هرچه خلاف قرآنه تخصیص میخوره. دیروز اینجوری میگفتیم دیگه. حالا سوال این که آیا تو این قسم سوم میشه تخصیص رو گفت یا نه؟ قسم اول و دوم میشه تخصیص رو گفت. بگوید اونی که نمیدانید یا اونی که خلاف قرآن است صادر نشده الا خبر واحد ثقه، الا، یا اونی که شاهدی از قرآن ندارد حجت نیست الا خبر ثقه. این دوتا رو میشه گفت. تخصیص بزنیم اون ادله را به ادله حجت خبر واحد. ولی آیا تو سومی میشه تخصیص گفت؟ یعنی اگر یک روایت میگوید هرچه موافق اهل سنت یحتمل که تقیه باشد، حدیثی هم که تقیه باشد یه قابل اعتبار نیست، حالا میشه بگیم ادله حجیت خبر واحد ثقه میگوید که اونی که موافق اهل سنته که احتمال تقیه داره اینم حجته. میشه یه حرف زد؟ به عبارت دیگر تخصیصی که آقای خویی بفرما تو اول و دوم درسته، ولی من تا حالا ندیدم کسی اینجا حرفی جای گفته باشه دا. که آیا ما میتونیم اصالت و ظهور یا اصالت الجد را یه جایی تخصیص بزنیم. به اینجا بحث اصالت الجد، یعنی اصل این است که هر کلامی رو که کسی میگوید جدی باشد. وقتی تقیه است یعنی جدی نیست دیگه. آیا میشه اصالت الجد را تخصیص بزنیم یا باید بگیم اصالت الجد جد یه اصل عقلاییه نه یه اصل تعبد شرعی؟ حجیت خبر واحد میشه بگی تعبدی، حالا میشه، اما اصالت ظهور، اصالت الجد، اینها یه امور عقلاییه، این دیگه شرعی نیست، این امور عقلاییه. امور عقلایی معلوم قابل تخصیص هست یا نه؟ چرا؟ نه نه، خیلی داره، همین الان میگم، همین یه لحظه سب کنید. خب این بحث دیگه تا اینجا تموم شد، نتیجه میشد و خواستم بگم توی این قسم سوم مسئله تخصیصی که آقای خویی فرموده جاری نمیشود. خب اما حالا اول بسم الله از اینجا، بحث حجیت خبر واحد. کسی که میخواد بگه خبر واحد حجت، ابتداءً باید چند تا مطلب رو درست کنه. یعنی به حدیث نمیشود توی فقه استناد کرد مگر اینکه این چند تا مطلب ثابت بشه. اولین مطلب اینه که باید ثابت بشود که این راوی که این حدیث رو نقل کرده دروغ نگفته. اصل عدم کذب راوی، این مسئله اصل عدم کذب رو بهش میگن بحث حجیت خبر واحد. یعنی این آیه نبع و آیه نفر و اینا، اینا اومده که بگوید هر جا احتمال دادی راوی داره دروغ میگه انشاءالله دروغ نگفته. آیه نبع اینو میخواد بگه. ادله حجیت خبر واحد اثبات میکند عدم کذب راوی ثقه را، میگه آدم ثقه دروغ نمیگه. ولی این یه مطلب. حالا اگه فرض کنی خالص ثابت شده آقا دروغ نمیگه، مشکل حل میشه؟ مشکل که حل نمیشه. مطلب دوم بعد از حجیت خبر واحد، باید ثابت بشود که این راوی اشتباه هم نکرده، حواسش جمع بوده، غافل نبوده، نسیان نداشته. آدم عادل دروغ نمیگه ولی اشتباه که میکنه. این دیگه ربطی به حجیت خبر واحد نداره دا. اینو باید بریم سراغ یک اصل عقلایی به نام اصل عدم غفلت. پس اول شد حجیت خبر واحد، مسئله دوم شد چی؟ اصل عدم غفلت راوی. خب حالا ثابت شد که این آقا دروغ نمی گوید، خطا هم نمی کند، ولی بازم مشکل که حل نمیشه. مشکل بعدی اینه که آیا امام معصوم سلام الله علیه این حدیثو که فرموده شوخی نمی کرده، تقیه نمی کرده، واقعا می خواسته حکم خدا را بگوید یا غرض دیگه داشته؟ اینام باید ثابت بشه. فعلای که شما احتمال دادید امام تقیه کرده، دیگه به حدیث نمیشه اعتماد کرد. اینجا مرحله سوم یه اصلی می خواهیم، باز اصالت الجد. اصل اینه که جدی باشه، یعنی تقیه نمی کنه، شوخی نمی کنه، اهمال نمی کنه، اجمال نمی کنه، امثال اینا در مقام بیان. ولی بیانش لبیان حکم الله. مطلب چهارم اینه که خب حالا بعد از اینکه ثابت شد اصالت الجد، باید روشن شود و ثابت شود که این کلام ظاهر در چیه، اجمال نداره. یعنی این لفظ رو که امام به کار برده معنیش همینه که من میفهمم. این مطلب چهارم هم باید بریم سراغ اصالت و ظهور، همون باب حجیت ظواهر و باب حجیت قول لغوی، که ثابت بشه این کلمه سعید توی قرآن یا تو روایت منیش اینه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجمم، مطلب پنجم اینه که بعد از اینکه همه اینا ثابت شد، بحث این که آیا واقعا این کلمه که این معنا را داره امامم همین معنا را اراده کرده یا نه. شاید این کلمه معنیش همین باشه، اما امام اینو اراده نکرده باشه. یعنی باید یه بحثی مطرح بشه، بحث تطابق مراد استعمالی با مراد جدی. اون اشکالی که شما اون موقع کردید گفتم میاد این بود، اون اشکال تو این بود جوابش. بحث تطابق آره دیگه. مورد دوم این بود که راوی خطا کرده یا نه. اینجا بینید، نه اونجا میگیم حالا راوی خطا نکرده، ولی امام چی میخواست بفرماد؟ این کلام کلام امام، ولی معنای لغویش چیه؟ یه بس از صلات و ظهور. یه بس دیگه این که حالا این معنی لغوی رو امام اراده کرده یا نه، این میشه بسه مراد استعمالی. مراد جدی هست یا نیست؟ اونجا میگفتیم که امام جدی داره حرف میزنه یا شوخی میکنه، تقیه میکنه. اینجا میگم نه، شوخی یا تقیه در کار نیست، ولی امام کلمه رو توی معنا به کار برده یا نه. پس 5 تا بحث داریم. ما فقط یه بحث حجیت خبر باید همون اولی رو مطرح میکنیم، ولی این 4 تای دیگه هم باید بحث بشه. بعدا نه غیر مشترک نیست، غیر این هم هست. کی بود؟ چی فرمودی؟ بله اصل اینه، بله همون اصالت الجد اینه. خیلی خوب، حالا مطلب اول. مطلب اول یعنی اینکه بحث حجیت خبر واحد و دلیل بر عدم کذب راوی. یعنی میخواییم بگیم که تعبدن یا مثلا بچدانن این روایات از آدم های ثقه‌ای که نقل شده باید اعتماد کرد، بگید انشالله دروغ نگفته. خب ادله حجیت خبر واحد میگن مثلا 4 تا دلیل، کتاب و سنت و اجماع و عقل. که حالا آخر بار این بحث رو مطرح میکنم، جایگاه عرف، بناء عقلا و سیره متشرعه، اینا رو خواهیم گفت. ما خیلی زیاد توی فقه میریم سراغ عرف یا سراغ سیره عقلا، از طرفی هم میگن ادله اربعه. جای این عرف و اینا رو بعد خواهیم گفت، تو همین بحث میاد انشاءالله. خب اما اول بحث آیات شریفه قرآن که بعضیا به این آیات استناد کردند بر حجیت خبر واحد. اولین آیه شریفه که حالا معمولا آوردن آیه نبع سوره مبارک حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این آیه رو بهش میگن آیه نبع. که حالا یه بحث اینجوری هم خوب بودم، متاسفانه بس نمی کنه کسی. اصلا خود کلمه نبع با کلمه خبر به یه معناس یا فرق میکنه؟ آیه شریف فرموده انجا کن فاسقون به نبع. این اونی که محل بحث ماست خبره، و نبع و خبر تو لغت با هم تفاوت دارند. بعدن یه وقت یه اشکالی رو تو استدلال به این آیه شریفه مطرح خواهم کرد، اون موقع از این جواب نتیجه میگیرم و که میگم آیه نبع فرموده نه خبر. این حالا بعدن میگم، ولی خوب بود که یه بحثی درباره مفردات آیه بشود. ولی حالا دیگه وجه استدلال به آیه شریفه نبع متعدده. بعضی از راه مفهوم وصف، بعضی از راه مفهوم شرط، بعضی ها از راه دلالت اشاره، بعضی ها از راه تعلیل، بعضی ها از راه فهم عرفی، یعنی این آیه چجوری دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد که بهش میگویند وجه استدلال به آیه، متفاوته. توی کفای اول اومده بحث مفهوم شرط و مطرح کرده، ولی حالا ما اول مفهوم وصف رو میگیم بعد میام روی مفهوم شرط، به خاطر اون مطلبی که خود آقای آخوند در جلد اول کفایه تو بحث مفهوم شرط گفته بود. حالا اول مفهوم وصف رو میگیم. بر اساس مفهوم وصف، مفهوم وصف اینه که توی این آیه شریف عنوان فاسق به کار برده شده و آیه دلالت میکند که از خبر فاسق تبیین لازمه. اگر کسی بگوید جمله وصفیه مفهوم دارد، وقت معنیش اینه که خبری که متصف است به این صفت که آورنده اش فاسق باشه، خبری که آورنده اش خبر فاسقه، اینجور خبری تبیین میخواد. خب اگر که یک خبریه که این وصف فاسق بودن را ندارد، جاییش آورنده اش فاسق نبود، تبیونم نمیخواد. حالا اینکه این تبیون وجوب شرطیه یا وجوب نفسی سفلا، حالا این رو بعدا خواهم گفت. فعلا یه مطلبی رو که آقای شیخ انصاری به صورت فلسفی بیان کرده، حرف شیخ رو میگم. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که وقتی که یک صفتی برای موصوف میارن، یه خبر داریم و این خبرم وصفش اینه که آورندش فاسقه، این تحقیق میخواد. شیخ انصاری بفرما صفتی که برای موصوف آورده میشه چهار جوره. یک مرتبه اون صفت ذاتیه، باب ایساقوجیه، ذاتیه باب کلیات خمس. مثلا من میگویم که خبر کسی که آدم باشد، خبر کسی که ناطق باشد، آدم بودن، ناطق بودن، ذاتی باب ایساقوجیه. یک صورت دوم اینه که یک صفتی بیاریم که ذاتی باب برهان باشه، ذاتی باب برهان، مثل کلمه امکان، مثل کلمه حدوث، امثال اینجور چیزا. اگر کسی اینجوری گفته خبری که آورنده اون خبر ممکن الوجود باشد، خبر ممکن الوجودی که ممکن الوجود میشه ذاتی انسان، اما ذاتی چی؟ باب برهان. صورت سوم اینه که یک صفتی داشته باشیم که اینو بهش میگیم خارج محمول. خارج محمول بهش میگفتن که محمول من صمیمه، یعنی چیزی که خرج من ذات شیء ثم حمل علیه، یه چیزی که از درون چیزی در بیاد و بر او حمل بشود. فارسیش اینا رو امروز بهشون میگن قضایای تحلیلی. قضایای تحلیلی، مثلا کسی بیاد از ذات چیزی رو انتزاع بکنه و بر او حمل بکند. این آقا که اصفهانیه، اصفهانی بودن این آقا بر آدم نه، این آقا اصفهانیه. اصفهانی بودن چیه؟ از ذات آدم درآوریم و بر این آقا حمل کنیم، اینو بهش میگیم خارج محمول. تقریبا، ولی اون نیست، چون حمله اولی فقط مفاهیمه، الا ضمن مفاهیم باشه. صورت چهارم هم اینه که اگر یک چیزی عرض مفارق بود، عرض مفارق، مثلا بگم که خبر انسان سیاه، خبر انسان سفید، خبر انسان عالم، علم جهل، نمیدونم فلان فلان، اینا رو میگیم عرض مفارق. خب حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایشش اینه، این چهار تایی که عرض کردم، اولی باب کلی ذاتی کلیات خمس، دومی ذاتی برهان، سومی خارج محمول، چهارم هم عرض مفارق، این چهار تا به ترتیبند، تا اولی هست نوبت به دوم نمیرسه، تا دومی هست نوبت به سوم نمیرسد. علت چم اینه که این اولی علت دومه، دومی علت سومه، سومی علت چهارمه، و تا علت هست نوبت به معلول نمیرسد. توی این آیه شریفه میفرماد خبر فاسق رو تحقیق کنید. فسق توی این چارتایی که گفتم جزء کدام چارومی؟ معنی آیه این است، خبر فاسق تحقیق میخواد، نه خبر واحد. خبر واحد تحقیق نمیخواد، چون خبر واحد اون سومیه، آیه داره چهارمی رو میفرماد. چون آیه وجوب تبیین رو برده رو صفت فسق، صفت فسق عرض مفارقه، و گفتیم تا قبلی ها هست نوبت به بعدی نمیرسه، این که نوبت به بعدی رسیده معلوم میشه قبلی ها نیست. قبلی ها نیست یعنی چی؟ یعنی وجوب تبیین مال خبر واحد نیست. اینجوری نیست که خدا بخواد بگه خبر واحد تحقیق میخواد، میخواد بفرماد خبر واحد متصف به صفت فسق اینه که تحقیق میخواد. پس اگر حالا یه خبری بود واحد بود اما متصف به صفت فسق نبود، میشه حجت. این فرمایش شیخ انصاریه رضوان الله علیه صلی الله علیه.